سلام به زیباترین روزهای بهاری. میخوام امروز براتون قصه بگم. واقعا چند نفر از شما طالب قصه شنیدن هستید؟ یه روزی این نوار قصه خیلی مد بود. اصلا یک جایزه کادوی خیلی ویژه برای هر بچه به حساب میومد و همه تقریبا تو بچگیشون داشتن. پیرن پری و کدو قلقلی زن و خال سوسکه و گربه نره و یعنی با زدن دکمه ضبط صوت داستان و رؤیا بافی شروع شد. رؤیایی که توش آدم مظلومه با اون صدای لرزون آخر شانس می آورد و همه چی به خیر و خوشی تمام می شد. به غیر از اونها چند تا قرار دیگه هم بود، مثلا قصه های ظهر جمعه، قصه های دوست داشتنی آقای حکایتی و شهر قصه هاش، یا خانمی که صداش عین قرص خواب آور عمل میکرد. اصلا وقتی صداش میاد انگار داره قصه میخونه، یه حسی بهت میگه الان باید بخواب.
اول کاری اومدم سراغ کسی که داستانگویش تو رادیو تکه، یعنی اگه اسم قصه و شب و زود خوابوندن بچه باشه صدای خانم نشیبا حتما روش اثر میذاره. حالا این خانم نشیبا از کی اومدن تو رادیو و چجوری توش جا شدن و خودشون تعریف میکنن.
به نام خدا، سلام خدمت عزیزانی که این برنامه رو میشنون. عرض کنم که من باید خیلی زودتر از زمانی که خدمتون عرض میکنم میومدم به رادیو، ولی خب به دلایلی امتناع داشتن خانواده من تا اینکه عزیزم سال 56 یک فراخوان دادن من مامان من بگردم، مامانی که الان مشکل کمر دارن تو خونه بابا کر را میرن دیگه، خب حدود 90 سالشونه. اون موقع خیلی به درس و مشق ما توجه داشتن. ایشون رفتن منو ثبت نام کردن و توی یک امتحانی که 2000 نفر شرکت کرده بودن 200 نفر گرفتن، 200 نفر 20 نفر، 20 نفر 5 نفر. من یکی از اون 5 نفر بودم که کارم رو یواش یواش، البته با خبر بود، ولی بعد دیگه از تولید رادیوی میدان ارک کارم رو شروع کرد.
اما تولد قصه شب برای بچه های ایران
تا سالی 69 که خوشبختانه به لطف جناب آقای کاظم‌زاده سرکار خانم خراسانی و جناب آقای ساعد باقری برنامه شب بخیر کوچولو شروع شد. اونم باز 11 نفر رو تست کرده بودن که من نفر 11 بودم یا نفر 12 و لوزه هم عمل کرده بودم. گلوم خیلی ناراحت بود. تلفن زدن که شما رو برای همچین کاری میخوان تست بگیرن. منم آمدم، به محض اینکه یه جمله خوندم از اون خاله پیر زنی که تمام حیوانات رو به خاطر اینکه بیرون بارون میومد همه رو تو خونه خودش مهمانهای نخوانده جمع میکرد، اون رو یه پاراگراف خوندم، یادش بخیر آقای ساعد باقری تاک بکو زدن که ایشون همونه که من دنبالش میگردم.
شما صداتون خیلی مهربونه، یعنی واقعا وقتی دارین داستان میخونید، حالا داستان که هیچ، از هر موج رادیویی صدای شما بیان انقدر این صدا آشناست، انگاری یه کس نزدیک صداتون انقدر مادرانه است، آشناییم گوش میکنیم. حتی این صدای مادرانه وقتی میخونید انگاری واقعا بچه ها جلوتونه، برای بچه ها واقعا انگاری ردیف ردیف بچه ها از هر جای ایران نشستن دارن میخونن. حسی چطوریه؟
سوال خیلی جالبی کردی عزیزم. برای منم سخت بود. روز اول گفتم که وای تور خدا توی استودیو یه چند تا بچه بیارید که من حضور اینا رو احساس کنم، چون اصلا بچه ها رو یه جور خاص دوست دارم. گفتم حالا اگه بچه نمیشه یه پوستری از یه تعداد بچه بیارید بزنیم که من تحت تاثیر اونم بگردم. آقای ساعد باقری فرمودن که نشیبا، من با این احساسی که از تو سراغ دارم فکر نمی‌کنم به هیچ کدوم اینا نیازی باشه، و دقیقاً هم همین رو باید براتون بگم. اصلا من نشستم پشت میکروفون و تکست قصه رو که گذاشتن جلوم، وقتی میخوندم خط به خط همه بچه های دنیا انگار تو ذهن من.
گاهی گاهی فکر میکنی فقط ما این که به یه برنامه رادیویی یا تلویزیونی وابسته شدیم.
84 رادیو مسئولین تشخیص دادن با توجه به امکانات الکترونیکی که برای بچه ها فراهم شده دیگه شاید قصه جایگاهی نداره و خب خیلی من آسیب دیدم. 40 روز من بستری بودم. اصلا اعتبار منه، صدای من رو میشنون اشاره به شب خیر کوچولو دارم. مهم نیست که من باشم یا نباشم، مهم این که این برنامه تعطیل نشه. یه کار جالب به عنوان خاطره، آی ساید باقری برای اینکه ببینن تاثیر قصه شب خیر کوچولو در ارتباط با خواب بهتر بچه ها چقدره، یکی از بچه های همکارا رو آورده بودن تو اتاق فرمان رو صندلی نشونده بودن که قصه ببینیم که اون بچه رو به خواب میبره یا نه، و این خیلی جالب بود. آقای باقری اشاره کردن که نگاه کنید بچه رو صندلی خوابش برده.
از دست این تخیل کودکانه که صاحب هیچ صدایی رو تا خودش نخواد پیر نمی کنه.
گاهی که پیش میاد منو میبینن و میشناسن، یهو میرن تو هم، میگم چرا؟ میگن که آخه ما فکر میکردیم خانم شب بخیر کوچولو خیلی جوونه، ولی شما خب موهاتون سفیده و ولی نه دوست داشتنی هستین. برای اینکه دل منو به دست بیارن، بله منم معمولا میبوسم ایشون که قربونتون برم. آره بالاخره آدم پیر میشه، منم پیر شدم.
خاطره کودکی در عید نوروز.
بگم که الان که جورابای مختلف هست، زمان ما جورابا نخی بود، خیلی هم تنوع رنگ و شکل نداشت، ولی تازه جوراب پلاستیکی مد شده بود، 100% پلاستیک. آبی هم بود، بر من خریده بودن. ما رفتیم خونه عمه خانوممون، عمه فاتحی که الان هم هستن یادشون بخیر. بعد سرد بود، بسیار سرد، فورا رفتیم زیر کرسی و از سرما من پامو چسبوندم به دیواره منقل. بعد از یه مدت کوتاه دیدم کف پام داره میسوزه. سری که اومدم بیرون دیدم وا ویلا، جوراب جمع شده در اثر گرما و حالت سوختگی البته سطحی به پام داده. دیگه گریه رو سر دادم که من جورابم سوخته و باید الان برای من جوراب تهیه بشه. خوشبختانه عمه خانوم که برای من به عنوان کادوی عید یه جفت جوراب به من دادن و قائله ختم شد. تشکر میکنم از مردم، انشالله سال پرخیر برکتی برای همه باشه، همه سالم باشن، همه خوش باشن و خداوند همه شنوندگان عزیز رو بنوازه. از لطف و عنایت و محبت همه شما سروران ارجمند تشکر میکنم. خدا نگهدار.
قصه تعریف کردن یکی از تفریحات بعضی خانواده هاست.
اینجا جان نوروز دوست داشتنی، داستان من و آقا جون. دیشب مثل همیشه خونه آقای جون جمع شده بودیم. باربود پسر همسایه دلش کلی واسه مامان و باباش تنگ شده بود. اگه یادتون باشه چند روز پیش والدین دلسوز باربود اونو سپرده بودن دست ما و خودشون رفته بودن مسافرت. در واقع باربودو از سر خودشون باز کرده بودن و سر ما خراب کرده بودن. آقای جونم هر چی سعی کرد با ادا و اطوار باربودو سر حال بیاره نشد که نشد. نشون دادن عکسای بچگی و آلبوم تمرم دردی رو دوا نکرد. آخرش من گفتم خیلی خوب، بیاین هر کی یه قصه ای تعریف کنه، برندش هم جایزه میگیره. آقا جون گفت آره، هر کی برنده شد میتونه با دو چرخش بره تو کوچه تک چرخ بزنه. آخه آقا جون از وقتی رانندگی نمیکنه با دو چرخ این ور اون ور میره. عجیب بود همچین جایزه ای رو پیشنهاد بکنه. آخه دو چرخش کلی براش عزیزه و نمیذاره کسی بهش حتی نزدیک بشه. خلاصه باربود با شنیدن جایزه اخماش باز شد، اومد قصه خودش رو تعریف کنه که یهو آقا جون گفت من اول میگم، جایزه این مسابقه خوبه، ارزش رقابت کردن داره. بعد یه قصه از امیر ارسلان تعریف کرد که بیا و ببین، تازه تهش سیندرلا با امیر ارسلان نامدار ازدواج کرد. هیچی دیگه، آقا جون بعدش پیروزی خودش رو در نبرد بین خودش و خودش اعلام کرد و گفت ترجیح میده عصری از جایزش استفاده کنه. بله، ما عادت داشتیم به این کارای آقا جون. بعد با یه لبخند پیروزمندانه به باربود گفت خب حالا چه قصه ای میخواستی تعریف کنی؟ باربود که لجش گرفته بود گفت هیچی، میخواستم بگم کی هر روز میاد در خونتون رو میزنه و در میره، ولی نمیگم من بودم. بعدشم اصلنم نمیگم امروز صبح جفت چرخای دو چرختون رو پنچر کردم. بعد روشو کچ کرد و رفت تو افق محو شد. اون موقع چهره مبارک آقا جون دیدن داشت. بله، 2-1 به نفع باربود.
زمونه که عوض بشه قصه و قصه‌گوهاش هم عوض میشه. یه مدل قصه‌گویی جدید به دنیا میاد، مدلی که بچه‌های امروز زیاد درکش نمی‌کنن. باید برن سراغ همون قصه‌های رادیو رسانه‌های شب. ولی جوونا میتونن با داستان‌های امیرعلی در رادیو هفت که نمیدونم قرار ادامه پیدا بکنه یا نه خوب ارتباط برقرار کنن.
عاشقم من، عاشقی بیقرارم، کس ندارد خبر از دل زارم، آرزوی جز تو در دل ندارم. عاشقم
سانگوی قدیمی مثل شب بخیر کوچولو بوده یا آقای حکایتی بوده یا این مدلی ها، ولی خب رادیو هفت شما یا خود شما یه جور مدل داستان رو دارین تعریف میکنین و یه جور همون سیر رو دارید به یه مدل دیگه انجام میدید. حالا هم خودتون مینویسین هم خودتون میخونین و شما الان نویسنده هستید یا گوینده؟
حالا گوینده که نه نیستم، یعنی به صورت حرفه‌ای، به این دلیل که اصلا اساسا قرار نبود من این رسال خودم بخونم. من فقط این رسال نوشته بودم و قرار بود که یعنی ما چند تا پیشنهاد داشتیم که اونا بیان این رسال اجرا کنن. مثلا یادم میاد که هومن بهمنش بود، خیلی هم ما با هم و با این رسال ارتباط خوبی داشتیم و متاسفانه منتظرشون سر کار بودن و نشد که ما با هم همکاری کنیم. من خیلی دوست داشتم که آقای بهمنش رسال اجرا کنن. مهداد صدیقیان یکی از پیشنهادات من بود که ایشون هم متاسفانه در اون دوره سر دو تا کار به طور همزمان بودن و واقعا نمی‌رسیدن که بیان ضبط کنن، چون ما باید 10 قسمت متوالی رو ضبط می‌کردیم تا برای عید نوروز در واقع سال 90 آماده باشه. نتیجه‌اش این شد که ما هی به زمان پخش داشتیم نزدیک‌تر می‌شدیم، تا اینکه در نتیجه ما ناچار شدیم در نزدیکی‌های پخش ریسک کنیم و پیشنهاد مسعود رابطیان و محمد صوفی بود که من خودم یه تستی بکنم این کار رو. این کار رو انجام دادیم و مورد موافقت قرار گرفت. این ترتیب قرار شد که قصه های انجلی رو خود من اجرا کنم. من فقط گوینده قصه های انجلی هم و هرگز کشف شده دیگه ای نداشتم که ببینم آیا استعدادی در سمت دارم.
امیرعلی نبویان هیچ ادعایی نسبت به کار گویندگی نداره.
ببینید، هر کسی که پشت میکروفونی نشست و حرف زد گوینده نیست. هر کسی که قلم دستش گرفت و چیزی نوشت نویسنده نیست. هر کسی که جلوی دوربین رفت و بازی کرد بازیگر نیست. این آدم ها فقط گفتن، نوشتن و بازی کردن. هم اجازه بدید که اهل فن در مورد آدم ها قضاوت کنه که اونا چقدر صاحبه استعداد و این توانایی ها بودن. به این دلیل من به شما جواب دادم که من هرگز گوینده نیستم، چون میدونم قواره های یک گوینده خوب چیه. امیدوارم نویسنده باشم.
وقتی نوروز نزدیک می شود، غیر از رایحه شکوفه های بهاری و نیز عطر وایتکس و سایر مواد شوینده که در کان تکانی کاربرد دارند، بوی ایدی هم به مشام می رسد که بیشک یکی از محبوب ترین رسوم نوروز است. و اما سال گذشته و در واپسین نوروزی که عمه خانم در قید حیات و آن میهمانی های پیش از تحویل سالشان برپا بود، فرصتی برای من فراهم شد تا با حضور در جمع فامیل های دور و نزدیک پرشمار مجلس هم مافات عید قبلی را جبران نمایم و هم بسته به کرم عزیزان بتوانم برای عبور از بحران های مالی احتمالی در سال پیش رو به طور یکجا پشتوانه و پسندازی قابل توجه فراهم کنم. البته به محض ورود به خانه عمه خانم، آقا محمود بعد از جواب سلام و تبریک سال نو به بنده رو به جمع با عبارت صاحبش اومد، خیال من را از بابت هنوز تقسیم نشدن ایدی ها جمع کرد و زمن حقیر را به درستی به عنوان مستحق ترین عضو فامیل جهت دریافت کادو معرفی نمود. سپس در حرکتی قابل تقدیر خودش چراغ اول را روشن کرد و یک 10,000 تومانی نو به بنده هدیه داد.
جمع خانوادگی ما، چه با مادر سن و سال دارم، چه پدرم، چه برادرم، چه من، میشینی و داستان شما رو گوش میکنیم. مخاطبای داستان شما دقیقا کیان؟
ببین راستش رو بخواییم، اون موقعی که من شروع کردم به نوشتن این قصه ها، اینو پشت جلد اول کتاب هم در واقع تو مقدمش گفتم، سنین حدود 16-17 سال تا مثلا خوشبینانه ترین حدسم 31-32 ساله بود. اما خوشحالم که گهگداری تک و توک بازخوردهای خوبی میگیرم از آدمایی که اصلا فکرشو نمی کردن که مخاطب این قصه ها باشن. کنار سبز امیرعلی نبویان هم متولد دوم فروردین 1359. من مهندسی برق خوندم. مهندسی برق رو دوست نداشتم، فقط اون موقع ما کنکور میدادیم و رتبه‌مون هر چقدر که بهتر بود و رشته ها و شهرهای بهتری که میتونستیم انتخاب میکردیم و میرفتیم توشون درس میکنیم. خیلی علاقه ای به برق نداشتم اصلا، با اینکه ریاضی و فیزیک رو خیلی دوست داشتم. بعد از اون اتفاقات خیلی عجیب و غریبی افتاد، واقعا معنی واقعی کلمه اتفاق. فقط رفتم دوره بازیگری گذروندم تا بعد اونا خیلی تشویقم کردن که چه خوبه که تو بنویسی. و یادم نمیده هرگز این جمله هدایت هاشمی ها که روزی بهم گفت تو شاید یه روزی بازیگر خوبی شی، ولی به نظر من همین الان نویسنده خوبی هست. امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشن همه، سالی پر از شادی، صلح، آشتی، ارزونی و سلامت برای همه مردم ایران و هموطنهای نازنینم باشه.
درود به همه اونایی که یه سهمی حتی اگه خیلی کم باشه تو داستان و داستانگویی دارن.
داستان ماری 100 سال پیشه، نه شاید 1000 سال پیش، از همون موقعی که یکی بود یکی هیچ وقت نبود شروع میشه. ما خوش بودیم به داستانی که همیشه خوش تموم میشه.
چرا میگن قصه ما قصه تنهاییه؟ چرا میگن دنیای ما راستی چه دنیاییه؟ روزی همه پنجره آباز روی ما با میشه، افتاب شادی بازم از پشت ابر پیدا میشه. چرا میگن قصه ما قصه تنهاییه؟ چرا میگن دنیای ما راستی چه دنیاییه؟
و سلام به همه اونایی که به فکر داستانها و خاطره های بچه های فردای این سرزمین پرداستانه. تا فردا، نوروز خوش.
زندگی یه اتفاقه که فقط یه بار میفته، آخر قصه ما رو هیچ کسی به ما نگفته. یا کنار من باش توی عکس یادگاری، بهترین قرار من باش توی ساعت اتفاقه که فقط یه بار میفته، آخر قصه ما رو هیچ کسی به ما نگفت. بیا و کنار من باش واسه عکس یادگاری، بهترین قرار من باش توی ساعت بهاری.
به نام اول بی ابتدا و آخر بی انتها.
به نام خدای مهربان بهار، خدایی که امروز بیشترین دعایی که اجابت کرد دعای قشنگ حبل حالنا بود.
خدایی که امروز با قدرتش تند و تند حالهای خراب و دست و چندم و فرسوده رو با حالای نو به روز عوض کرد.
بعضی ها امروز آی ایدی دادن عوضش بعضی ها امروز
عوضش بعضیام امروز آی ایدی گرفتن و زبلا صداشم در نیاوردن.
ولی چه جزء اونایی باشید که ایدی دادن، چه عضو گروه ایدی بگیرا باشید،
چه خوش به حال دسته دوم،
آره فرقی نمیکنه، ما به همه شما سلام میکنیم، حتی اگه نه ایدی داده باشید نه ایدی گرفته باشید.
سلام منظر چشمان صاحبان نظر، سلام پیک بهار و نسیم نیک خبر.
سلام فرصت رفتن، سلام سمت مسیر، سلام پل به بهشت و به آسمان معبر.
سلام حضرت نقاش، حضرت شاعر، سلام حضرت خلق هزار گونه.
اینجا شبکه رادیوی جوان و این برنامه همسایه‌های بهار که دارید میشنوید. بهاری باشید به حق بهار و به حق آل بهار.
خدایش خیلی دل شیر میخواد واسه اتفاق یه نفر دیگه، واسه اینکه یه نفر دیگه تو خطر افتاده، بری تو دل اتفاق و بری تو دل خطر. واقعا دل شیر میخواد، اینجوری نیست؟
خیلی دل شیر میخواد اینکه توی دل خطر بری، یه وقتی توی دل آتیش بری و از اون مهمتر خطری که نه خودت رو فقط تهدید میکنه، هموطنت رو و هم نوعت رو گریبانش رو گرفته.
نرم نرمک می شکفت گل دیدار، در خجست زمان بهار یاد آوری، که اینجا زمان زمانی است برای نو شدن، که اینجا زمان زمان ایدانه ایست مدی، و من در خوششینی از گل دیدار، در دمدمای لحظه تحویل سال بیداری دوباره خیش، خدای مهربان و پرعطای خود را می خوانم به یا مقلب القلوب و الابصار، که بهار یعنی بازخوانی حدیث عشق بر مدار دانایی، که بهار یعنی دارایی آدمی که اگر آن را به صاحب یا مقلب القلوب و الابصار اسپارت، هر آینه در ردیف برخورداران خواهد بود، که نرم می شکفد عقاقیای نگاه جستجوگر کسی که برای پیدا کردن خیش بهار روییدن را وسیله بازخواندن قرار داده، که لذتی دارد که بر سبیل ذکر با خیش در خلوت اونس و لحظات خوش بهار بخوانی یا مدبر اللیل و النهار، که بهار یعنی مطالعه و تدبیر در احوال شب و روز. شب و روز نشانهای آشکار خدای احد و صمدند برای آن کسانی که طالب نورند و روشنایی، که شب و روز شب دعا و روز آغازند برای آن کسان خوب خدای مهربان، با فروتنی در زمین زندگی گام می‌نهند.